نگران نباشید، مشاور همراه شماست.
خب دوستان بسیار خوبم، سرکار خانم دکتر مینو مهرز، شخصی شناخته شده در بحث بیماری‌های عفونی و به خصوص بحث ایدز امروز مهمان ما هستند. قصد داریم از تخصصشون برای بالا بردن اطلاعاتمون استفاده بکنیم. اگر شما هم احساس میکنید سوالی در ذهنتون هست که سرکار خانم دکتر مهرز میتونن به اون پاسخ بدن، بدون هیچ تعارف و هیچ مسئله سوالتون رو طرح بکنید، قطعا به جوابتون میرسین. سلام خانم دکتر، خیلی خوش اومدیم به برنامه.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باد. من عناوین کاری شما رو اگر اجازه بدیم برای دوستانمون بخونم. شما عضو کمیته کشوری کرونا هستی؟
بله.
استاد دانشگاه هستی در دانشگاه تهران اگر اشتباه نکنم و رئیس مرکز تحقیقات اداره ایدز.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران.
ایدز ایران. زنده باد. خانم دکتر، کدوم قشر از ما بیشتر باید نگران ایدز باشیم؟ ایدز نه، عضو بخواهیم کرونا.
کرونا بله.
کلمان تأکیدی شد. کیا بیشتر باید نگران باشیم که دچار کرونا میشیم؟
ببینید، وقتی همگیری اتفاق میفته، بالاخره هممون در معرض این ویروس هستیم. ولی اینی که نگران باشیم، تشویشی که الان مردم متاسفانه دارن داشته باشیم، اون بدتره.
خب باز کنیم.
ببینید،
یعنی
یه بیماری میتونه از یه سرماخوردگی معمولی علائم داشته باشه تا با درجات خیلی کمتر و مثلا حدود شاید 80% معمولیه، 20% ممکنه شدید باشه که ریه رو گرفتار بکنه و علائم شدید داشته باشه که مریض
یعنی شما
لازم باشه.
نگرانی بیماری از خود بیماری الان خطرناکتر شده؟
خیلی. ثابت شده که استرس، تشویش، نگرانی هم باعث میشه که آدم کار یا کارهایی که باید انجام بده
درست
انجام نده، نصایحی که باید گوش بده برای سلامتیش انجام نده و در این حال سلولهای ایمنی رو پایین میاره.
یعنی مقاومت
ثابت
بدن
شد، مقاومت بدن کم شه. اگر این سرماخوردگی، اگر همین ویروس در حد عامل ایجاد این بیماری بیاد ما بگیریم، وقتی اینقدر استرس داشته باشیم، خب تاخت و تازش بیشتره تو بدن.
زنده باد، زنده باد. پس دوستای خوبن دقت بکنید، خود استرس یکی از عوامل زمینه ساز ابتلا میشه.
بله،
با همین راحتی. عرض به حضورتون که
ابتلا یعنی اگر ویروس بیاد شدت بیماری میشه.
تقریبا همه در یک ساعت بعد نگرانی داشته باشیم که احتمال اینکه بیمار بشیم هست، اما استرسمون بالا میره،
احتمالی که اگه بخواد زیاد بشه میشه. بله، این دچار این ویروس بشیم. خب مقدار خیلی زیادیش بدون علامت، یه تعدادش هم با علائم خیلی معمولیه، مثل سرماخوردگی معمولی که چون این کرونا ها اصلا اصلشون چهار تا اول سرماخوردگی که تو
عادی
ایجاد میکردن که از مثلا سالها پیش، 100 سال پیش این تو دنیا بوده. این ستای آخر بوده که سارس بود، بعد مرس بود، بعد الان این
کرونا.
سارس دو به اصطلاح بهش میگن که بیماری که ایجاد میکنه کووید 2019، کووید 19 اسم میکشن. یعنی در حقیقت خیلی شبیه به سارسه، ولی مرگ و میرش خیلی کمتر از سارسه. سارس باز 10% مرگ و میر به سرعت جهانگیر شد در عرض 6 ماه. 10% چون اون سندروم تنفسی به اصطلاح حاد تنفسی خیلی شدیدتر از این بود و خیلی بیشتر اتفاق میافتاد.
تنفس قطع میشد.
نه، مریض ریش کامل گرفتار میشد. در حالی که در اینجا این مرحله به اصطلاح
با این
گرفتار ریه و اون نوع خیلی شدیدش عملا و مرگ و میرش که 2% در مقابل 10%، 2.3%، این مطالعاتی است که ما الان از چین که بیشترین اپیدمی در اونجا شروع شد، دقیقاً مرکز اپیدمی بود و الان به جاهای دیگه داره سرایت میکنه، اینا 2.3%.
این درسته که میزان شیوع تو ایران زیاده.
اصولا یکی از خصوصیات این ویروسی که جدید اومده و فرقش با بقیه اینه که قدرت سرایتش بالاتر از اون دوتاست. خیلی سریع افراد رو گرفتار میکنه، ولی میزان اون شدتش و مرگ و میرش خیلی پایین تر از اون دوتای قبلیه.
با چه علائمی باید به مرکز درمانی مراجعه کرد؟ دیروز دوستانمون فرض فهمید، دکتر میرزایی یه اشاره خیلی خوبی کرد که شخص اومده میگه من گلوم میخاره، وارد بیمارستانی شده که پر از سر تا سر کرونا است.
همون من اینو میگم. ببینید، اولا هو افتاده بود که نمیدونم قرنطینه میکنن نمیدونم فلان جا اینا رو. ببینیم ما خودمون باید خود قرنطینگی باعث میشه که این بیماری کنترل بشه. بی خودی از خونه بیرون نیایم. سرماخوردگی معمولی، یه ذره گلو درد، یه ذره خشکی گلو، خب همه ما داریم تو این هوا. اینا رو با بلند نشین بریم بیرون، هم تو خونه بمون استراحت کنین، مایعات خوب بخورید و هم خودتون مسئول میمونین، هم اگرم کرونا داشته باشین چون خوب میشه، خیلی همون در همون حد اگه کرونا هم برفض داشته باشین خوب میشه.
چه مراقبت تو منزل باید بکنیم؟ فرض رو فهمید الان دانشگاه تعطیله، بعضی از ادارات تعطیلن، تو خونه هستیم با خانواده، چه مراقبت هایی تو خونه خودمون انجام بدیم؟
ما اگر میریم بیرون برمیگردیم دست شستن. ببینید تو خونه تو هر جا هستین.
آخه شاید ما پیش از این عذر میخوام حرف شما رو قطع میکنم، من محل کارم بودم، الان رفتم تو خونم، شاید تو دوره نقاهت تو دوره هستم که هنوز بیماری علائمشو نشون نداده.
بله.
الان وارد خونه شدم، ادارم تعطیل شده، اما تو خونم کنار خانواده.
بله.
چه چیز رو باید مراعات بکنم که اگر هنوز در درون من نهفته است انتقال ندم به خانواده؟
یکی اونی که مشکوک هست، اولا طبق به اصطلاح کاری که الان جاهای دیگه، چون میگم 2 ماه بیشتر از اپیدمی نگذشته، خیلی دانستنی ها نسبت به این بیماری زیاد نیست، هر روزی داره چیزهای جدیدی در موردش نوشته میشه و در سر تحقیقاتی که میشه. ولی کسی که با فرد ثابت شده کرونایی تماس نزدیک داشته بدون که اون فرد ماسکی داشته باشه، و خب ما هم که اتیکت سرفه رو خیلی رعایت نمی کنیم، اگر ما ماسک نداریم، دستمال نداریم دم دستمون، اگه ما خواهیم سرفه کنیم باید زیر بغلمون سرفه کنیم، نه تو صورت مردم. اگر در این معرض باشه، این رو قانونن 2 هفته قرنطینه می کنن. قرنطینه یعنی چی؟ یعنی شما اگه می خواهید تو خونه باشین، توی اتاق باشید 2 هفته، و اگه میایین بیرون ماسک بزنید کامل، ماسک معمولی، نه ماسک N95،
اصلا لازم انتقال ندین. بله.
که انتقال ندین، بقیه افراد هم مرتب دست بشورن. ببینید این ویروس در اثر قطرات سرفه و عطسه کسای دیگه، کسایی که مریضن، تا 1.5 متر حد اکثر 2 متر بیشتر به اصطلاح پرت نمیشه.
بله.
میره دقیقاً روی سطوح میشینه. من در اثر تماس با این سطوح به اصطلاح آلوده، بدونی که دستم بشورم، دستم ببرم به چشم و غذا بذارم دهنم، از اون راه من
این ویروس چند ساعت زنده میمونه تو محیط باز؟
اونا هنوز دقیقا نمیدونن. ویروس هایی که آرنه دارن مثل این هستن، مثلا مکسیموم دیگه ویروس شناسا میگن تا 48 ساعت، بنابراین از چند ساعت بنابراین میتونه باشه این بقاش، ولی هنوز دقیقا نمیدونم. بعضی منابع 9 روز رو می نویسن ولی هنوز
ثابت
کاملا ثابت نشده.
این کسایی که با رایانه کار میکنند از مواد ضد عفونی کننده میتونن استفاده بکنن، اما من شنیدم بعضی ها از سشوار استفاده میکنن چون میگن گرما این ویروس رو از بین میبره. منطقیه؟
نه، خب رایانه شونم
رایانه از بین میره.
نه، البته بعضی ها میگن مثلا این ویروس تبعش سرده، چیزای گرم بخوریم. ببین کی تونسته تو دنیا تبع ویروس رو تعیین کنه؟ اینا یه مقدار حدسیاتیه که هست. ببینید گوشی، راجع به رایانه گفتید، گوشی یعنی این موبایلی که ما داریم، این موبایل عامل انتقاله، اونا رو باید مرتب تمیز کنیم با الکل.
زنده باد. آقای نجفی از تهران پرسیدن آیا کرونا با گرما از بین میره یا نه؟
کلان هر ویروسی با حرارت از بین میره.
چه میزان حرارتی خانم دکتر؟
معمولا حرارتی که برای از بین بردن میکروب ها هست، حرارت بالای 65 درجه است.
بالای 65.
ولی اینجا نمیدونیم. با همین که مثلا غذایی که پخته میشه و یا آبی که جوش میاد یا هر مایعی که جوش میاد قول میزنه. بنابراین غذایی که پخته میشه دیگه مشکلی ما از نظر ویروس نداریم، ویروس نمیمونه تو اون. مهم تو محیط خارج از بدن هست چقدر میمونه.
بله.
اگه به طرف گرما بریم مطمئنن این بیماری طبق تجربه شدتش کمتر میشه، چون گرما، خشکی هوا، گرما و آفتاب داغ اینا سریعتر ویروس از بین.
آقای رضا ترابی از عراق پرسیدن که آیا کسی که به کرونا رو پشت سر گذاشته آیا دوباره امکان بازگشت داره؟ دوست دارم صادقانه جواب بدید.
این گفتم که مطالعه در مورد این بیماری هنوز کامل نیست، ولی اخیراً از نظر علمی دارن میگن توی چین، این گزارشاتش که از چین میاد و توی مقالات هست که ما به اصطلاح اینا رو خدمت شما میگیم.
بله.
داشتن مریضایی که یه دور گرفتن بعد دوباره مبتلا شدن. ولی این زمان میخواد که دقیقاً بگیم آیا آنتیبادی کاملا مثلا مثل سرخه که آدم میگیره بعد مصون میشه یا نه.
زنده باد. پس بهترین راه ما همون پیشگیریه.
پیشگیری.
با چه علائمی به مرکز درمانی مراجعه بکنیم؟ چی رو در خودمون دیدیم؟ بریم سراغ مرکز درمانی.
سه تا علامت مهمه: تب، سرفه و تنگ نفس.
این سرفه به چه شکلی؟
سرفه خوش.
سرفه به چه شکلی؟ تب تا چه اندازه ای؟ اینا رو که دوستانمون بیخودی مراجعه غیر لازم نداشته باشن.
ببینید، یک توصیه من اینه که اولا یه سری بیمارستان‌های معین تعیین شده. ما توصیه من به مردم عادی اینه که به این بیمارستانا خواهش می‌کنم مراجعه نکنید. چرا؟
میشه اسم برد که به کدوم بیمارستان مراجعه مستقیم نکنند؟
بیمارستانی که به عنوان بیمارستان مثلا توی تهران تا جایی که من میدونم
شهدای ترجیح فکر میکنم یکیشه.
شهدای ترجیح از مال دانشگاه شهیدشه، چون من مال دانشگاه تهران رو میدونم. شهدای یکی اولا از اول بسی دانشوری و یافتاباد.
زنده باد.
این دوتا بودن. بعد
بیمارستان
حاجر ارتش
هست
و بیمارستان محب یاس مال دانشگاه تهران، زیایان مال دانشگاه تهرانه. بیمارستان امام الان خیلی مراجعه میکنن و همونجا دارن مریض میخوابرن چون نمیتونن اینقدر تعداد زیاد باشه.
این دقیقا یکی از سوالات منه. بیمارستان امام خمینی یک بیمارستان سانتراله، کل بیماری ها بهش مراجعه میکنن. در جای این اتفاق داره میفته، کرونا رو میپذیریم که مراجعه بیش از اندازه داره بیمارستان. در حالت عادی اونقدر مراجعه داره که نمیشه پاسخ گفت. حالا با وضعیتی که کرونا داره، درمان در بیمارستان امام خمینی خودش ایجاد خطر نمیکنه؟
ببینید، اونجا بیمارستان معین نیست اصلا، به خاطر همین جنرال هاست.
معین نیست.
معین نیست ولی انقدر
انتقال میدن.
بله.
زنده باد. زنده
باد. اگر هم جا پر شده باشه، همونجا بخش خالی شده که بستری میکنن، چون متخصصین عفونی دارن اینا رو میبینن.
زنده باد. داشتید به علائم اشاره میکردیم، فرمودید تب
سرفه، تنگ نفس، اینا حتما مراجعه کن.
تب چه اندازه فرمودید؟ بالای 39.
ببینید، ما معمولا تب رو به طور کلی تو تعریف بیماری عفونی،
بله،
تب رو بالای 38.3 حساب میکنیم. تب واضح 38. بنابراین الان هم همون تب 38 رو به بالا توصیه میکنیم که مراجعه کنه.
سرفه خوش، بله،
سرفه خوش و یک مقدار تنگی نفس. این سه تا علامت اصلی است که باید مراجعه کنن، چون اون نوعای شدیدش معمولا این علائمه داره.
گفته شده که کسانی که سرفه میکنن اگر خلط داشته باشن احتمال کم دارد که به کرونا مبتلا شده باشن.
بله، منطقه ممکنه فردی کرونا مبتلا شده باشه، چون سرفهش رو نمیگن خشک حتما باشه، سابقه سینوزیت رو از پشت حلق کامل، خب این ممکنه خلط هم داشته باشه، اون رو خیلی روش تکیه نمی کنیم. تب، سرفه و تنگ نفس حتما مراجعه کن. در این حال وقتی فردی مبتلا باشه، بسیاری از موارد با اون معیارهایی که داده شده به بیمارستان ها و متخصصین هر درمانگاهی، هر
یعنی
بیمارستان،
شما کاملا یه جدول مشخص که این بله. بیماری با این علائم مراجعه کرد،
کدومو بفرستین خونه، کدومو چه دارویی بدین بفرستین خونه، حتی زنده. ما تو خونه هم درمان میکنیم.
یعنی اینکه قطعا حتما شدید در بیمارستان باشه ضروری نیست.
نه، فقط انواع شدیدش بستری میشه.
جناب حسین زاده از گنابه نوشتن که بیماری کرونا درمان هم دارد یا نه. جوابشو فکر کنم شما دادید.
بله. ببینید، یه سری داروهای امتحان کردن توی تایلند، اولش که اپیدمی شده تو تایلند و چین، و موثر بوده که هر دوتا این دارو رو، بعدم یه داروی دیگه اضافه شد، هر ستاش ما تو ایران داریم. یکیش داروی ضد مالاریا هست که جلوگیری از نفوذ ویروس بانه. به چیز میکنه، به سلول میکنه،
بله،
کلوروکین اسمش. داروی
یه محافظ جلوی سلول ایجاد میکنه که ویروس وارد بشه.
یعنی آره، جلوگیری از فیوژن ویروس تو، یعنی وارد شدن ویروس به سلول میکنه. بعد دارویی هست که داروی در حقیقت برای بیماری ایدز استفاده میشه، اون رو هم موثر بوده با داروی آنفلانزا، همین تام به اصطلاح اوسلتامیویری که داریم. این ستا رو اونا امتحان کردن، خوب بوده. یه دارویی الان به بازار آمده که میگن برای این ویروس خوبه، الان اروپا و آمریکا و اینجاها دارن از این استفاده میکنن.
بله.
و اون رو هنوز ما امتحان نکردیم. داروی فوق جدید اومده، قبلا هم ساخته بودن برای یک از این ابولا و اینها، بعد دیگه اون شرکت چون کنترل شد موند رو دستش، الان داره برای این امتحان کردن، میگن خوبه.
بله.
ولی حالا 100% نیست. بنابراین ما داروهایی که تو چین خیلی روش امتحان کردن و نتیجهش خوب بوده
از همون اندها استفاده میشه و درمان هم میشند.
بله الان مرتب دارن از بیمارستان مرخص میشه.
چیزی به عنوان واکسن بیماری پس هنوز ساخته نشده.
طول میکشه. ببینید ویروس رو به معنی که الان خب امکانات واکسن سازی تو خیلی از جاهای دنیا وجود داره.
بله.
سوشش رو باید پیدا بکنن و بعدم ببرن واکسن چندین ماه طول میکشه تا بیان امتحان بکنن رو افراد.
درسته.
بعد بگن اثر داره یا نه. در نتیجه تا تابستون فکر نمیکنم ما واکسنی تو دنیا در دست داشته باشیم.
خانم دکتر یه چیز جدیده خیلی شنیده میشه، خود ایمنی. این یعنی چی؟ یه کلمه رو پزشکان استفاده میکنن به نام خود ایمنی. کسایی که خود ایمنی دارن، بیماری های خود ایمنی دارن،
یعنی بیماری های اگر اصطلاح مردم بخواین روماتیسمی. خود ایمنی بیماری هایی که روماتیسمی رو کلن الان میگن که اینا چون کورتون و داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف میکنن به خاطر این بیماری های خود ایمنیشون در معرض خب این ویروس قرار بگیرن یه ذره توشون شدیدتر میشه دیگه. کسایی که سن بالای 50 سال دارن، کسایی که بیماری قلبی عروقی دارن، کسانی که بیماری ریوی مزمن دارن، دیابت دارن و کسایی که کانسر دارن، داروهای
یعنی اون هایی که عملاً سطح ایمنی بدنشون
پایین هست، خب اونا مطمئناً جزء موارد شدید اونایی هستن که خب موارد شدید رو.
من یه عذرخواهی بکنم اینقدر با سرعت سوال میکنم، منو ببخشید.
بله.
زمان برنامه مون کمه، میخوام خواهش کنم اجازه بدید یه تلفن بشنویم.
بله
لطف کنید.
من یک ماه پیش عفونت ریه گرفته بودم، بعد بیمارستان تو آی سی او خوابیده بودم و مرخص شدم. میخواستم ببینم من چیکار باید بکنم، باز دوباره مراجعه کنم به بیمارستان یعنی که نه یه ماه پیش من مرخص شدم. خیلی ممنون، با تشکر. من 53 سالم هم.
بفهمید خانم دکتر
و ایشون اگه حالش خوبه و مرخص شده الحمدلله خوبم شده دیگه اصلا به هیچ جایی نباید مراجعه کنه، بهتر هم تو خونه بمونن و استراحت کنن.
این همون چیزی که خود شما اشاره کردید، نگرانیه بیشتر از خود بیماری
همون دیگه
داره درد سر درست میکنه.
و متاسفانه میگم به سایت هایم در فضای مجازی مراجعه میشه که خیلی علمی و مورد تایید نیست. خلاصه هر کسی بالاخره یه چیزایی پخش میکنن، یه سری فیلمایی از مثلا همین اپیدمی توی چین پخش کردن که مثلا پرستارو از هم خداحافظی میکنن، مثلا زن و شوهر عشق میریزن. اینا همش اون موقع اون شاید میشه گفت تبلیغات سویی بوده که میخواستن بگن خیلی وضع توی چین خرابه.
درسته.
و این الان داره مردم رو وحشت میندازه. حتی گروه پزشکی، کسایی که کارکنهای بهداشت هستن، دارن خدمات به مریضان میدن.
یه تشکر ویژه باید بکنیم از اشخاص بزرگانی مثل شخص شما، پزشکان، پرستاران که سفر بل وایستدن برای مقابله با این بیماری و تمام هم مقامشون، زندگیشون، تمام انرژیشون رو دارن صرف میکنن که بیماران مبتلا رو درمان بکنن. مقام معظم رهبری هم تقدیر ویژه‌ای کردن از این عزیزان. دست همه رو از دور میبوسیم و میخوام خواهش کنم اجازه بدید تلفن بعد رو هم بشنویم.
سلام و خسته نباشی خدمت تمام زحمتکشان رادیو ورزش. سوال داشتم در صورت امکان یه راهنمایی ما رو بکن. من راننده بیابان هستم، تو تمام شهرها میرم، خیلی هم اونجوری که باید احتیاط نمی کنم، نه ماکسی می داریم نه ردیوفونی داریم، حالا دستمون رو یک گاز خواهی می شوریم. ولی خب خواستم ببینم بریم ما خطرساز نیز مشکل نداره، ولی اون مشکل ایجاد نمیشه چون تو همه شهر ایران داریم بیدیم، خیلی هم رعایت نمی کنیم، یه راهنمایی ما رو بکنیم در ذهن امکان.
سرکار خانم دکتر داشتن اشاره که اگر شما رعایت نمی کنید پس گفتنش هم چندان جذاب نیست، اما بازم خواهش
میکنم. نه خواهش میکنم، ببینید شما دست بشورید، بالاخره آدم کارش که نمیده اگه بخواد همه بشینن تو خونه کارها تعطیل بشه که خیلی اوضاع خراب میشه. دست بشورید، حالا ماسک نیست نمیزنید مثلا نیست، قبل از اینکه بخواید دستتون رو به چشمتون ببرین، به چیزی تو دهانتون بذارین، دستتون رو بشورین. و به تمام مردم من این رو توصیه میکنم، به خصوص ایام عید نزدیک، به هیچ وجه از دست دادن و بوسیدن خودداری کنه.
خانم دکتر یه مسئله، آیا راه ورود این ویروس به بدن فقط منطقه نیمتنه بالا سر و صورته؟ چون خیلی از مراکز سرویس های بهداشتی اونجوری ضدعفونی نمیشند. یعنی استفاده از سرویس بهداشتی، همین که آب به زمین بپاشه اون آب برگرده به سمت بدن، خود این نمیتونه ویروس رو انتقال بده؟
ببینید، خب اخیراً بعد از این مدت که گذشته فکر میکنن که این ویروس هم مثل اون دوتا ویروس قبلی که بعدش دیدن در فاضلاب بیمارستانایی که این مریضا سارس و مرس داشتن بستری میشدن، دیدن تو فاضلاب اونجا هم پیدا کردن ویروس رو، برابری ممکنه از راه به اصطلاح مطبوع هم دفع بشه و مثل بیماری های گوارشی از اون راه انتقال پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی ما آیا این به این راحتی آدم مثلا با مطبوع تماس پیدا میکنه؟ بله،
شما مطبوع به صورت کود الان داره استفاده میشه برای
حالا اون مطبوع انسان رو استفاده میکنن، اون که جای دیگه است که نباید این کار بشه اصلا. ولی کلن بهش میگن راه انتقال، چون تا حالا ما فکر میکردیم که در صورت ویروس تنفسی از راه مثلا همین تماس یا دراپلت یا از راه هوا تو هوا معلق بمونه که هست، ولی الان معتقدن ممکنه مثل اون دوتای قبلی، چون اونجا هم دیده بودن، این هم ممکنه، ولی 100% هنوز نیست، که از راه فکال اورال. یعنی چی؟ یعنی یکی که مریضه از طریق مطبوع اینو دفع میکنه، ما ناخودآگاه هم چون که شما میگین آلوده بشه دستمون بایین، فقط با شستن دست و سبزیجات و میوه، یادتون باشه سبزیجات و میوه رو حتما بخورین، بهترین واقعا منبع ویتامین هاست، ولی سبزی و میوه رو بشورید حتما، از راه که میخرید میارید دستاتون رو بشورین، سبزی و میوه رو بشورین. چه جوری بشورین؟ با چی بشورین؟ با سرکه یا نمک؟
سرکه یا نمک؟
یا سرکه یا نمک؟
یه مدتی
سبزیجات رو با سرکه و نمک بشورید. البته دستور شستن سبزیجات کلن برای انگل ها اینه که شما سبزی رو که پاک میکنید تو آب بذارید، یه مقدار از این ماده ظرفشویی بریزید، کف بکنید، یه 5 دقیقه بمونه، بعد از رو بگیرید، بعد شستشو رو تازه رو اون انجام بده. این اون از نظر که تخمای انگل از بین بره، و این از نظر این که برای همین
ویروس کشته
راه فکالوراری که میگن، همین شستن دست باعث میشه که آدم مبتلا نشه قبل از اینکه بخواید هر چی به دهنتون ببرید. و میوه و سبزی هم که از راه آوردید حتما خوب بشورید مصرف کنید، نه اینکه اصلا مصرف نکنید.
پس حتما مصرف بکنیم اما خوب بشورید.
خوب بشورید.
یه اتفاقی رو اون روز من شاهد بودم که اینطور که شنیده شد جناب دکتر حریچی هم مبتلا شدن. راننده‌ای که ایشون رو جابجا می‌کرد در کنار ایشون بود، احتمال دادن که شاید ایشون هم مبتلا باشه و یه دلخوری پیش اومد که ایشون رو توی جمع خودشون دوستان نقلیه راه ندادن و خیلی دلخور شد. آیا این کار درسته؟ کسایی که احتمال میدیم با شخص بیمار در ارتباط بودند از خودمون دور بکنیم؟
نه دیگه، الان متاسفانه خب باز هم اون استراب و استرس و نگرانی و عدم آگاهی راجع به این بیماری و عدم یه مقدار مردم چیز شدن، یعنی سخت میپذیرن واقعیت رو، میگه همش فکر میکنن آدم داره دروغ میگه. ببینید وظیفه ما حفظ خودمونه در درجه اول و حفظ بقیه. خب من الان مثلا تو خیابون میبینم همه تو دستکش و ماسک و نمیدونم
فراوون کنار
از این دستمال کاغذ. خب ببین ما در مقابل خودمون فقط وظیفه نداریم که ماسکو بزنیم بعد دم خونه بندازیم و تو بیرون بریم، نبریم تو خونه ما بقیه مبتلا بشن. ما وظیفه داریم اول خودمون و بعد وظیفه در مقابل بقیه هم نوامون و هم شهروندا و اطرافیانون هم داریم، یعنی هم کسایی که دارن با ما تو این شهر زندگی میکنن. بس خواهشم اینه که تشویش فقط خودتو مطرح نیستین، همه باید دوش به دست و قرشو دست ندیم، دوش به دوش هم جلوی اپیدمی بیشتر پخش شدن این بیماری رو بگیریم با همین دستورات بسیار ساده.
زنده باد، زنده باد. من یه خبر خوب به دوستان شنونده‌مون بدم، چون شما مهمان ویژه ما هستید. شنونده هامون خیلی زیاد بودن، سوالاتمون خیلی زیاده، از دوستان پخش لطف کردن، اجازه دادن مدت برنامه 15 دقیقه اضافه بشه. دوستانی که میخوان برنامه برنگ قهرمانی رو ببینن در ادامه شنونده باشن، قطعا این برنامه پخش خواهد شد ساعت 13:45. یک بار دیگه تلفن آماده است، بشنویم.
خدمت خانم دکتر، میخواستم یه سوال بپرسم. اصلا درباره این موضوع که اگه کسی به این بیماری مبتلا بشه چند روز چی میکشه تا خوب بشه، چند روز باید مراقب باشه، دوره نقاهتش چقدره، صحبت نشده، لطفا یکم بهمون اطلاع بدید. ممنون، خدا نگهدار.
پس خانم دکتر، کسایی که احساس میکنن مبتلا شدن چند روز باید مراقبت کنند از خودشون؟
اونا که علائم خفیف دارن،
بله
بله، تا موقعی که تبشون قطع میشه. این از نظر راحل. حالا یکی هست که 100% چیزش آزمایشش مثبت شده، بعد حالا هم هست تو بیمارستان بستریه، اون یه سری ضوابط داره که دو تا آزمایش منفی داشته باشه. حالا اگر آزمایش، همه دنیا الان دچار کمبود کیت تشخیصی کرونا هستن واقعا، چون داره پاندمی میشه، همه جا گرفتار هست. و بعدش اگر اون مریضایی که بستریان، خب ضوابط خودشو داره، ولی کسایی که تب داشتن تو خونه استراحت کرده، همونجا درمان سرپای شدن، تبشون که قطع شد قاعدتا دیگه نباید مصری باشه و
دیگه زیاد جای نگرانی نیست. باید بازم مراقبت
دوره درمان، ولی دوره بیماری چقدر طول میشه بستگی داره به اون عملکرد ویروس تو بدن هر کسی فرق میکنه. الان مثلا بچه های زیر 10 سال، اون اول تو چین گفتن اصلا بچه ها گرفتار نمیشن، داره که مگه میشه اپیدمی باشه بچه ها گرفتنش، ولی اونا معمولا بدون علامت یا نوع خفیفش میگیرن. اون انواع شدیدش
یعنی دوره رو سپری میکنن و اتفاق خاصی هم
بله بدون علامت هم خیلی وقتا شما گاهی میبینیم مثلا توی خونه اپیدمی هابلمرگون میشه، یکی از بچه ها نمیگیره، بقیه میگیرن.
درسته،
اونم
درسته.
نه اینکه نگیره، ولی بهش میگیم ما ساب کلینیکا، یعنی بدون علامت ولی ویروس رو گرفته.
یکی دیگه از نگرانی ها برخورد با دوستانی که تو بخش درمان دارن فعالیت میکنن. خیلی ها پرستارا و پزشکا الان در همین بیمارستان های معین هستن، با این بیمارا سر و کار دارن. خود خانواده هاشون نگرانن که نکنه اینها این بیماری رو وارد خونه خودمون بکنند. این دوستان چه مواردی باید رعایت بکنن مثل بقیه؟ فقط همین شستشوی دست؟
بله دیگه، چون در موقع کار که اینا همه از ماسک و دستکش و عینک بستگی داره که اون با فردی که تو آی سی یو هست تماس داره، در یا فرد کلا تو اون بیمارستان کار میکنه، در هر قسمتی اینا از ماسک استفاده میکنن، دست شستن و کامل بلدن، یعنی همه بهشون آموزش داده شده، جزء استانداردهای اولیه است که گروه پزشکی چجوری خودشون گروه
پس خانواده‌هاشون نگران نباشن، چون اینو یه فرمولی دارن که
بله
فرمولی
بله. و بعدم که از کارشون تموم میشه بیان. فقط من توصیه‌ام به اونایی که تو بیمارستانن، خواهش همینه که وارد بیمارستان شدید موبایلتون رو خاموش کنید، بذارید. اینقدر با این موبایله که یه مقدار باعث کلن عفونتا، انتقال عفونتا میشه،
بیشتر هم باعث ترس میشه. هم دوستان یکی از حالا نمیدونم اسمشو چی بذارم که گفته بودن ما توی مرکز درمانیمون امکانات نداریم برای ایزوله کردن، داریم اسفن میسوزونیم. یه همچین چیزی اصلا منطقیه؟ آیا اسفند ویروس رو میکشه؟ شما
نشد.
یه پیامک داریم. آقای محمد حسن عسکری از اسلام شهر گفتن سلام، خوردن پیاز یا سیر آیا پیشگیری میکنه؟ این واقعی هست یا نه؟ چیز دیگری باید استفاده کنیم؟
بالا شنیدم سیرم خیلی گرون شده، برای اینکه همه کیلو کیلو دارن سیر. نه، ثابت نشده که تاثیر.
پس هنوز تحقیقات به این نتیجه نرسیده. تماس دستای آلوده یکی از موارد اشاره کردید. موبایل دیگه با چه چیزهایی؟
یعنی موبایل رو اگر ما، یعنی باید مرتب رو تلفنش کنیم، اون موقعی که تو داریم عریض از این ور به اون ور می‌بینیم، موبایل تو جیبمون نباشه که مرتب پاسخ بدیم. خب رعایت شستن موبایل و اینا، چون این در هر صورت هر جور دستی که هست بهش میخوره.
درسته،
ما قبل از که به موبایل، یعنی نمیشوریم به موبایل دست میزنیم، مگر این خوردن و دست به چشم بردن، برای موبایل هم همین رعایت رو بکنیم. اونا که کار میکنن توی
زنده با. آقا رضا راننده تاکسی هستند از دامغان نوشتن سلام، آیا سرکه جایگزین ماده ضد عفونی کننده هست یا نه؟ در مورد شکنم بس سبزیجات روی شما
بله بله نه به همون سرکه و نمکی که به صورت سنتی برای شستن اینها استفاده می شده همون کافیه، احتیاج نیست از این مواد ضد عفونی که الان پیدا نمیشه کم بودم داره استفاده بکنید، نه واقعا سرکه و نمک کافیه، یا سرکه یا نمک.
زمانی که اسپری های خاص ضد عفونی دم دستمون نیست، دستمون رو غیر از صابون با چیز دیگه هم میتونیم ضد عفونی بکنیم؟
با چی
مثلا؟ شاید منظور ایشون همین سرکه باشه که من الان جایی هستم که فقط سرکه دم دستم برای ضد عفونی کردن، سرکه و وایتکس رو مثل که اشاره کردن.
ببینید بعضی ها الان میگن من یک سفارش میکنم، میگن وایتکس رو خیلی خیلی رقیق درست کنید و سوتو رو باش پاک کنید. ببینید وایتکس یه ماده بسیار خطرناکه، ما داشتیم مریضایی که وایتکس، اونا که وسواس داشتن وایتکس و جوهر نمک رو با هم ریختن تو توالت، بخارش کشته مریضو.
بله
شوخی نگیریم، وایتکس یک ماده خطرناکه، احتیاجی نیست، این ویروس با مواد خیلی خفیفتر از وایتکس هم از بین میره. بنابراین این توصیه که دارن میکنن، چون اگر این مواد نیست از مثلا چند قطره وایتکس تونم چقدر لیساب اونش خیلی مهمه که باید دقیقاً متخصصین به اصطلاح بهداشت محیط تعیین کنن. بله. ولی من توصیه‌ام اینه که با وایتکس خواهش می‌کنم بازی نکنید، مردم وسواس پیدا می‌کنن، بدجور اون وقت خودشون آسیب می‌بینه، هم بوش ریه رو اذیت می‌کنه تو محیط خونه وقتی زیادی مثلا.
درسته.
اگر با چیزای دیگه هم بشورید، مثلا مواد حد واسط، حالا بهترینش سطوح رو با الکل پاک کنید، الکل 70 درجه یا 75 درجه. بله. الکل 70 درجه بهتر، نه 96 درجه، اونا که البته در دسترس مردم خوشبختانه نیست، اون بیشتر مال آزمایشگاه هست.
بله.
الکل 70 درجه است. حالا میگن الکل پیدا نمیشه، اونم کمیاب شده، بشورید با همون آب و صابونی که دستونو میشورین، خب سوتو هم با همین مواد شوینده
گفتن که بدون کسایی که پیوند عضو داشتن اشاره ای نشده، اونا هم در معرض خطرن.
حتما، برای اینکه اونا داروهای گفتیم که هر کسی که داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف میکنه.
کسایی که ام اس دارن چطور؟ شیمی درمانی فکر میکنم اونا هم در معرض خطر باشن، اما ام اس چطور هم دکتر؟
ببینید بستگی داره ام اس چی داره مصرف کنه. اگه کورتون داره مصرف کنه مدت طولانی، اینم جزء اون اکیپ اوتوایمیون میشه. بیماری روماتیسم.
بیماری ایدز چطور؟ اونها هم همین
بیماری که مبتلا به ایدز هستن،
چون تخصص اینا... شخص شماست.
بله، اینا ما چون تحت درمان قرار میدیم، اینا سی دی 4 هاشو میاد بالا.
میشه فارسی دوستان رو متوجه بشن.
سی دی 4 سلول های ایمنی در واقع رهبر ارکستر ایمنی.
زنده
تو این بیماری این سی دی 4 پایین میفته، در حالی که ما مریضامون تحت درمان هستن و این سلول هاشون به حد نرمال رسیده، بنابراین خیلی نگران کننده نیست، ولی کلا بهتره که اونا مراقب باشن. مثلا ما برای این بیماران، برای بیمارانی که دچار ایچ هستن، عفونت اچ آی وی هستن، توصیه میکنیم که هر سال حتما واکسن آنفولانزا بزنن، بنابراین اونا هم میتونن در معرض خطر باشن.
دوستان ها میپرسن که استفاده از دستگاه بخور در منزل خوب است، بد است، ضروری است یا نه؟
بخور
سرد و گرم، هر دو رو میشه بفرمایید.
معمولا دیگه الان بخور رو بخور سرد حساب میگم، چون گرمو خیلی توصیه نمیکنم با من. خوبه برای اینکه محیط، اصولا بخور سرد خوبه برای اینکه محیط رو مرطوب میکنه و این خشکی حلق و بینی رو، حلق و به اصطلاح دهان رو از بین میبره، خود اون کمک میکنه که یه مقدار مرطوب بودن مجرا برای اینکه ویروس خیلی تاخت و تاز نکنه حدی، ولی 100% لازم نیست.
تو خیلی از رسانه‌ها گفته میشه که شما سعی کنید هر مثلا چند دقیقه یک بار گلوتون رو تر بکنید، حالا نه اینکه کاملا آب بنوشید، اما گلو رو تر بکنید، این هم درسته؟
بله دیگه، همین
مورده.
هر چی گلو کمتر خشک باشه بهتره در عفونت‌های تنفسی،
چون این جمع خیلی زیادی الان شرمنده هستن. بازم یه بار دیگه میخوام خواهش کنم، مواردی که آدم احساس خطر میکنه باید به مرکز درمانی مراجعه کنه رو شسترفته به دوستانمون دوباره بگیم که چنین علائمی رو اگر در خودتون دیدید مراجعه بکنید.
تب، سرفه و تنگ نفس.
زنده باد. بریم سراغ دوستان عزیزی که تماس تلفنی داشتند.
سلام ضمن سلام به خانم دکتر، می‌خواستم بپرسم گوشت یا مرغ که می‌خریم ممکنه اون فروشنده خودش به این مبتلا باشه و بعد چه کارش باید بکنیم بعد از خریدیم؟ خیلی ممنونم.
دنیای سوال خانم بفرمایید.
ببینید گوشت و مرغ خب شما می‌خرید میارید خونه، قبل از اینکه بخواید وقتی اینا رو گذاشتید کنار، قبل از اینکه بخواید هر کار بکنید دستونو که میشورید، یک. بعد این گوشت و مرغ رو شما میشورید، حالا چه بخواید فریزش بکنید، قبلش میشورید خشکش رو فریز میکنید، همون شستن کافیه، کار خاصی نکنید. بعد این گوشت و مرغ پخته میشه، خام که ما نمیخوریم. فقط یادتون باشه، حالا این فرصت رو من استفاده کنم برای بیماری های دیگه، مثلا خیلی از خانم ها، حالا تو بعضی جاها آقایون با گوشت مرغ خام بدون دستکش که تماس پیدا میکنن کنار خورد بکنن، یه ویروسی هست که از اون راه عرف بهش میگن، از اون راه منتقل میشه. بله. وقتی مثلا این چیزای
گوشه های ناخون،
آره خب مثلا میره تو دستشون یه خراشی داشت باشه و بعد یه مثل حالات آبسه ایجاد میکنه، اینم یه بیماری ویروسیه، ولی از راه گوشت. بنابراین این فرصت رو غنیمت بشورم، همیشه گوشت و مرغ رو با دستکش پاک کنه.
زنده باد. خیلی از ماها نوبت درمان داریم، فرض رو پرمایید نوبت دندون پزشکی داریم، نوبت امارای داریم، آیا الان زمان مناسبی برای انجام این کار یا نه؟ اگر ضروری نیست بذاریم یه زمان دیگه. اصلا شما مراجعه به مرکز درمانی عرض می‌کنم؟
آره بله، مرکز درمانی. ببینید مرکز درمانی همه که پر چیز نیستن که این ویروس،
مثل دندون پزشکی خانم دکتر.
بنابراین دندون پزشکم وقتی اولا وسایلش که کاملا استریل باید باشه، خود دندون پزشکم برای حفظ خودش باید حتما هم از این ماسک و عینک و دستکش استفاده کنه که همیشه اون روتین استفاده میکرد، اصلا چیز اضافه تر لازم نداره. ولی اگر ما علائم داریم، اگر تماس با کسی که کرونا داشته داریم، خب بهتره نریم دندان پزشک چون محیط آلوده میکنیم. ولی اون انجام کار چون یه مقصد چیز اورژانس مجبور یک فردی بره کارش انجام بده، عمل جراحی این ترس از رفتن به بیمارستان باعث میشه که ما یه مقدار بعضی از اورژانس ها رو از دست بدیم و سلامتمون از یه راه دیگه از دست بدیم.
اما اگر این فرصت رو داریم که یه موقع دیگه مراجعه بکنیم بهتره که فعلا
اگر الکتیو هست رعایت اگه بشه مشکلی پیدا نمیکنه، بیمارستان ها میتونن کارشون انجام بدن.
بله میفرمایند که این سه موردی که اشاره کردید، تب، سرفه و
تنگی نفس،
هر سه باید با هم باشه یا نه جدا جدا هم اگر دیدن مراجعه کنند؟
ببینید این سه تا با هم میشه کرونا
مطمئنن؟
نه مطمئنن، ولی درصد خیلی بالایی.
درست،
تا بره که بالاخره از نظر با تست مشخص بشه، یه سری آزمایش‌های اولیه لازمه. حالا اینا که این برنامه تب و سرفه و تنگی نفس دارن، بعد میرن تو بیمارستان یه سی تی اسکن میکنه از ریه، یا آزمایش خون میده. بله. یه سری معیارها یا اندازه اکسیژنشنش اندازه میگه، از این پالس اکسیمتر بهش میگن، میذارن به دست و نشون میده درصد اکسیژنش چقدر هست. بله. یه سری معیارهایی هست که اون پزشک تصمیم میگیره که این باید بره بستری بشه تو بیمارستانهای معین، حتی تست هم بشه. درسته. یا نه میگن این تب و سرفه و تنگ نفس ممکنه یه چیز دیگه باشه، سرماخوردگی باشه، آتیش. یه چیز دیگه اصلا مطرح نباشه، حتی این فرد میتونه بعدن بره تو خونم درمان بشه. پس میزان بستریش رو بعداً با اون معیارها، یعنی آیا احتیاج به بستری داره یا نداره، چون الان دیگه ما درمان توی خونه رو هم توصیه میکنیم.
زنده باد. این بحث سرفه کردنه خیلی جای نگرانی ایجاد کرده. الان یه دوستی جناب خانی گفتم من راننده تاکسی ام، تو ماشین میشینن سرفه میکنن، آیا باید ماشینمو ضد عفونی کنم؟
تو ماشین مردم میشینن سرفه، خب اون سرفه رو با زیر بغلش چه جوری ضد عفونی کنم؟ هر روز با توی ماشین رو بشوره دیگه، نه تا دائم هم مسافر میره میاد.
پس دوستانی که احساس میکنن حتی علائم سرماخوردگی دارن،
از خونه بیرون نیاد، سوار تاکسی هم نشن، راننده تاکسی هم سالمتر میمونه، بقیه مسافر هم سالمتر.
اگر مجبور بودید بیرون اومدید خواستید سرفه بکنید،
حتما یک کسی که مریض هست و میاد بیرون حتما باید ماسک بزنه، دستت بپوشونه بیرونی صورت. موقع سرفه کردن اگر دستمال دستتونه که جلو بین دستمال سرفه کنید، اون دستمال رو بعدن با توی جای دردار نه بندازین تو خیابون، چون این بالاخره توش ویروس اگه شما مریض باشین.
دوستان دقت بفرمایید،
این خیلی مهمه. یعنی من اصلا متاسف شدم این فیلمای دیدم که هم تو دستکش آدم میبینه، دستکش اینا رو، دستکش و ماسک و همطور دستمال کاغذی که تو خیابونا افتاده. ببینید ما وظیفه داریم که محیطمون رو سالم نگه داریم. برای همه، یعنی فقط من مطرح نیستم، ما مطرحیم، اینجا یه جامعه مدنیه. بعد مسئله بعدی هم اینه که اگر دستمال ندارین دم دستون، حتما زیر بغلتون، زیر آرنجتون سرفه کنی، تو صورت مردم سرفه نکنه.
دوست خوبی با شماره تلفن 918-66-29 گفتن با سلام، میشه لطفاً بگید بعد از مواجه شدن با ویروس چند روز زمان میبره که در آزمایش CPR مشخص بشه که بیمار هستیم یا نه؟ آقای داوود این رو پرسیدن.
بله.
آزمایش CPR
CRP هست که یکی از آزمایش‌هایی که انجام میدیم، یعنی یه مقدار معیاره، بعد یه دونه فرمول شمارش میکنیم که اگه اون CRP بالا باشه، فرمولم نشون بده که میزان لنفوسیت تا پایین کلان، این خیلی تخصصی میشه، اون موقع ما مثلا شک میکنیم که باش. در هر صورت ایشون احتمالاً شاید مال کادر پزشکی هستن. ببینید چه زمانی، سوالشون بود که چه اینه داشته باشیم.
بعد از مواجه شدن با ویروس چند روز زمان میبره که در آزمایش مشخص بشه.
آها، ببینید یکی از خصوصیات این ویروس دوره نهفتگی طولانیشه که با بقیه فرق کرده. الان هم میزان سرایتش بیشتره نسبت به اون دوتا، هم دوره نهفتگیش از 2 روز تا 14 روز، به طور متوسط 7 روز.
از 2 تا 14 روز نهفتگی داره.
نهفتگی یعنی ویروس وارد بدن شده ولی نشون نمیده خودش.
اما آزمایش نشون میده.
آزمایش نشون میده.
زنده باد. هم دکتر یک دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی، کمتر از یک دقیقه. چیزی هست بشه اضافه کرد به صحبتاتون؟
بله، من فقط خواهشم از شنوندگان عزیز اینه، ببینید سلامتی شما وظیفه همه ماست، ولی خودتون هم در درجه اول باید مراقب خودتون باشید، مراقب بقیه هم باشین. بنابراین دوش به دوش، قرار شد نه دست بدیم نه روبوسی کنیم، دوش به دوش هم میریم که این کرونا رو از پا در بیاریم.
دوستان خوبم، آرشیو این برنامه رو میتونید در سایت ایران صدا بشنوید. یک دنیا ممنون از سرکار خانم دکتر مینو مهرس که این همه سال خودشون وقف سلامت هم میهنانشون کردند. این لطف شماست و سپاس از این که قدم رو چشمای ما گذاشتید، به خونه خودتون تشریف آوردید، ما مهمون شما بودیم.
یک دنیا ممنون.
دوستان خوبم، هر جا هستید براتون آرزوی سلامت و تندرستی دارم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
گفتن اصلا بچه‌ها گرفتار نمیشن، در حالی که مگه میشه اپیدمی باشه بچه‌ها گرفتن، ولی اونا معمولا بدون علامت یا نوع خفیفش میگیرن، اون انواع شدیدش
یعنی دوره رو سپری میکنن و اتفاق خاصی هم
بله بدون علامت هم خیلی وقتا شما گاهی میبینید مثلا توی خونه اپیدمی آبلمرقون میشه، یکی از بچه‌ها نمیگیره بقیه میگیرن.
درسته،
اونم نه اینکه نگیره، ولی ساب بهش میگیم ما ساب کلینیکا، یعنی بدون علامت ولی ویروس رو گرفته.
یکی دیگه از نگرانی ها برخورد با دوستانی که تو بخش درمان دارن فعالیت میکنن. خیلی ها پرستارا و پزشکان در همین بیمارستان های معین هستن، با این بیمارا سر و کار دارن، خود خانواده هاشون نگرانن که نکنه اینها این بیماری رو وارد خونه خودمون بکنند. این دوستان چه مواردی باید رعایت بکنن؟ مثل بقیه فقط همین شستشوی دست؟
بله دیگه، چون در موقع کار که اینا همه از ماسک و دستکش و عینک بستگی داره که اون با فرد که تو آی سی یو هست تماس داره در یا فرد کلا تو این بیمارستان کار میکنه، در هر قسمتی اینا از ماسک استفاده میکنن، دست شستن و کامل بلدن، یعنی همه بهشون آموزش داده شده، جزء استانداردهای اولیه است که گروه پزشکی چجوری خودشون گروه
پس خانواده‌هاشون نگران نباشن، چون اینو یه فرمولی دارن که فرمول استفاده
میکنن و بعدم که از کارشون تموم میشه بیان. فقط من توصیه‌ام به اونایی که تو بیمارستانن، خواهش همینه که وارد بیمارستان شدید موبایلتون رو خاموش کنید، بذارید اینقدر با این موبایله که یه مقدار باعث کلن عفونت ها، انتقال عفونت ها میشه،
بیشتر هم باعث ترس میشه. هم دکتر یکی از حالا نمیدونم اسمشو چی بذارم که گفته بودن ما توی مرکز درمانیمون امکانات نداریم برای ایزوله کردن، داریم اسفند میسوزونیم. یه همچین چیزی اصلا منطقیه؟ آیا اسفند ویروس رو میکشه؟ شما
نشد.
یه پیامک داریم. آقای محمد حسن عسکری از اسلامشهر گفتن سلام، خوردن پیاز یا سیر آیا پیشگیری میکنه؟ این واقعی هست یا نه چیز دیگری باید استفاده کنی؟
بالا شنیدم سیرم خیلی گرون شده، برای اینکه همه کیلو کیلو دارن سیر. نه ثابت نشده که تاثیر.
پس هنوز تحقیقات به این نتیجه نرسیده. تماس دست‌های آلوده یکی از موارد اشاره کردید، موبایل دیگه با چه چیزهایی
میشه؟ یعنی موبایل رو اگر ما یعنی باید مرتب رو تلفنش کنیم، اون موقعی که تو داریم عریض از این ور به اون ور می‌بینیم موبایل تو جیبمون نمیشه که مرتب پاسخ بدیم. خب رعایت شستن موبایل و اینا، چون این در هر صورت هر جور دستی که هست بهش میخوره.
درسته.
تو ما قبل از که به موبایل یعنی نمیشوریم به موبایل دست میزنیم، مگر عین خوردن و دست به چشم بردن برای موبایل هم همین رعایت رو بکنیم. اونا که کار میکنن توی
زنده بود. آقا رضا راننده تاکسی هستند از دامغان نوشتن سلام، آیا سرکه جایگزین ماده ضد عفونی کننده هست یا نه؟
در مورد شستن
بس سبزیجات روی شما
بله بله نه به همون سرکه و نمکی که به صورت سنتی برای شستن اینها استفاده میشده همون کافیه، احتیاج نیست از این مواد ضد عفونی که الان پیدا نمیشه کم بودم داره استفاده بکنید. نه واقعا سرکه و نمک کافیه،
زمانی
یا سرکه یا نمک.
زمانی که اسپری های خاص ضد عفونی دم دستمون نیست، دستمون رو غیر از صابون با چیز دیگه هم میتونیم ضد عفونی بکنیم؟
با چی مثلا؟
شاید منظور ایشون همین سرکه باشه که من الان جایی هستم که فقط سرکه دم دستم برای ضد عفونی کردن، سرکه و وایتکس رو مثل که اشاره کردن.
ببینید بعضی ها الان میگن من یک سفارش میکنم، میگن وایتکس رو خیلی خیلی رقیق درست کنید و سوتو رو باش پاک کنید. ببینید وایتکس یه ماده بسیار خطرناکه. ما داشتیم مریضایی که وایتکس، اونا که وسواس داشتن وایتکس و جوهرنمک رو با هم ریختن تو توالت، بخارش کشته مریضا.
بله
سمیه شوخی نگیریم، وایتکس یک ماده خطرناکه، احتیاجی نیست. این ویروس با مواد خیلی خفیفتر از وایتکس هم از بین میره. بنابراین این توصیه که دارم میکنن، چون اگر این مواد نیست از مثلا چند قطره وایتکس تو نم چقدر لیست آب، اونش خیلی مهمه که باید دقیقاً متخصصین به اصطلاح بهداشت محیط تعیین کنن. ولی من توصیه‌ام اینه که با وایتکس خواهش می‌کنم بازی نکنید. مردم وسواس پیدا می‌کنن، بدجور اون وقت خودشون آسیب می‌بینن، هم بوش ریه رو اذیت می‌کنه تو محیط خونه وقتی زیادی مثلا.
درسته.
اگر با چیزای دیگه هم بشورید، مثلا مواد حد واسط، حالا بهترینش سطوح رو با الکل پاک کنید، الکل 70 درجه یا 75 درجه. الکل 70 درجه بهتر، نه 96 درجه، اونا که البته در دسترس مردم خوشبختانه نیست، اون بیشتر مال آزمایشگاه هاست.
بله
الکل 70 درجه است. حالا میگن الکل پیدا نمیشه، اونم کمیاب شده، بشورید با همون آب و صابونی که دستونو میشورید. خب سوتو هم با همین مواد شوینده
استفاده کنید. گفتن که بدون کسایی که پیوند عضو داشتن اشاره‌ای نشده، اونا هم در معرض خطرن.
حتما، برای اینکه اونا داروهای گفتیم که هر کسی که داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف میکنه.
کسایی که ام اس دارن چطور؟ شیمی درمانی فکر میکنم اونها هم در معرض خطر باشن، اما ام اس چطور هم دکتر؟
ببینید بستگی داره ام اس چی داره مصرف کنه. اگه کورتون داره مصرف کنه مدت طولانی، این هم جزء اون اکیپ اوتوایمیون میشه، بیماری روماتیسم.
بیماری ایدز چطور؟ اونها هم همین مشکل
بیماری
دارن؟
که مبتلا به ایدز هستن،
اون چون تخصص اینا... شخص شماست.
بله اینا ما چون تحت درمان قرار میدیم، اینا سی دی فوراشو میاد بالا.
میشه فارسی بگیم دوستان ما متوجه بشن؟
سی دی فور سلول های ایمنی دقیقا رهبر ارکستر ایمنیه. تو
با.
این بیماری این CD4 پایین میفته، در حالی که ما مریضامون تحت درمان هستن و این سلول هاشون به حد نرمال رسیده، بنابراین خیلی نگران کننده نیست. ولی کلن بهتره که اونا مراقب باشن. مثلا ما برای این بیماران، برای بیمارانی که دچار ایچ هستن، عفونت HIV هستن، توصیه میکنیم که هر سال حتما واکسن آنفولانزا بزنن، بنابراین اونا هم میتونن در معرض خطر باشن.
دوستان میپرسن که استفاده از دستگاه بخور در منزل خوب است، بد است، ضروری است یا نه؟
بخور
سرد و گرم، هر دو رو میشه بفرمایید؟
معمولا دیگه الان بخور رو بخور سرد حساب میگم، چون گرمو خیلی توصیه نمیکنم. با من خوبه برای اینکه محیط، اصولا بخور سرد خوبه برای اینکه محیط رو مرطوب میکنه و این خشکی حلق و بینی رو، حلق و به سال دهان رو از بین میبره. خود اون کمک میکنه که یه مقدار مرطوب بودن مجرا برای اینکه ویروس خیلی تاخت و تاز نکنه و حدی، ولی 100% لازم نیست.
تو خیلی از رسانه ها گفته میشه که شما سعی کنید هر مثلا چند دقیقه یک بار گلوتون رو تر بکنید، حالا نه اینکه کاملا آب بنوشید، اما گلو رو تر بکنید، این هم درسته؟
بله دیگه، همین
هر
چی گلو کمتر خشک باشه بهتره در عفونت های تنفسی.
چون این جمع خیلی زیادی الان شنونده هستن، بازم یه بار دیگه میخوام خواهش کنم مواردی که آدم احساس خطر میکنه باید به مرکز درمانی مراجعه کنه رو شست رفته به دوستانمون دوباره بگین که چنین علائمی رو اگر در خودتون دیدید مراجعه بکنید.
تب، سرفه و تنگ نفس.
زنده باد. بریم سراغ دوستان عزیزی که تماس تلفنی داشتند.
ضمن سلام به خانم دکتر، دوخواستم بپرسم گوشت یا مرغ که میخریم ممکنه اون فروشنده خودش به این مبتلا باشه و باید چه کارش باید بکنیم بعد از خریدیم؟ خیلی ممنونم.
دنیای سوال خم بفرمید.
ببینید، گوشت و مرغ خب شما میخرید میارید خونه، قبل از اینکه بخواید وقتی اینا رو گذاشتید کنار، قبل از اینکه هر کاری بکنید دستونو که میشورید، یک. بعد این گوشت و مرغ رو شما میشورید، حالا چه بخواید فریزش بکنید، قبلش میشورید، خشکش رو فریز میکنید، همون شستن کافیه، کار خاصی نکنید. بعد این گوشت و مرغ پخته میشه، خام که ما نمیخوریم که. فقط یادتون باشه، حالا این فرصت رو من استفاده کنم برای بیماری های دیگه، مثلا خیلی از خانم ها، حالا تو بعضی جاها آقایون، با گوشت مرغ خام بدون دستکش که تماس پیدا میکنن کنار خورد بکنن، یه ویروسی هست که از اون راه عرف بهش میگن، از اون راه منتقل میشه. بله. وقتی مثلا این چیزای
گوشه های ناخون،
آره خب، مثلا میره تو دستشون یه خراشی داشت باشه و بعد یه مثل حالات آبسه ایجاد میکنه، اینم یه بیماری ویروسیه، ولی از راه گوشت. بنابراین این فرصت رو غنیمت بشورم، همیشه گوشت و مرغ رو با دستکش پاک کنه.
زنده باد. خیلی از ماها نوبت درمان داریم، فرض بفرمایید نوبت دندون پزشکی داریم، نوبت ام‌آر‌آی داریم، آیا الان زمان مناسبی برای انجام این کار یا نه؟ اگر ضروری نیست بذاریم یه زمان دیگه. اصلا شما مراجعه به مرکز درمانی عرض می‌کنم؟
آره بله، مرکز درمانی. ببینید، مرکز درمانی همه که پر چیز نیستن که این ویروس،
مثل دندون پزشکی خانم
دکتر. بنابراین دندون پزشکی هم وقتی شما اولا وسایلش که کاملا استریل باید باشه، خود دندون پزشکی هم برای حفظ خودش باید حتما هم فیش از این ماسک و عینک و دستکش استفاده کنه که همیشه اون روتین استفاده میکرد، اصلا چیز اضافه تر لازم نداره. ولی اگر ما علائم داریم، اگر تماس با کسی که کرونا داشته داریم، خب بهتره نریم دندان پزشک، چون محیط آلوده میکنیم. ولی اون انجام کاری مقصد چیز اورژانس، مجبور یک فردی بره کارش انجام بده، عمل جراحی، این ترس از رفتن به بیمارستان باعث میشه که ما یه مقدار بعضی از اورژانس ها رو از دست بدیم و سلامتمون از یه راه دیگه از دست بدیم.
اما اگر این فرصت رو داریم که یه موقع دیگه مراجعه بکنیم، بهتره که
اگر الکتیو هست، حالا رعایت اگه بشه مشکلی پیدا نمیکنه، بیمارستان ها میتونن کارشون انجام بدن.
بله، میفرمایند که این سه موردی که اشاره کردید، تب، سرفه و
تنگی نفس،
هر سه باید با هم باشن یا نه جدا جدا هم اگر دیدن مراجعه کنند؟
ببینید، این سه تا با هم میشه کرونا
مطمئنا؟
نه مطمئنا، ولی درصد خیلی بالایی.
درست،
تا بره که بالاخره از نظر با تست مشخص بشه، یه سری آزمایش‌های اولیه لازمه. حالا اینا که این برنامه تب و سرفه و تنگی نفس دارن، بعد میرن تو بیمارستان، بیمارستان یه سی تی اسکن میکنه از ریه، یه آزمایش خون میده. بله. یه سری معیارا یا اندازه اکسیژنشنش اندازه میگیره، از این پالس اکسیمتر بهش میگن، میذارن به دست و نشون میده درصد اکسیژنش چقدر هست. بله. یه سری معیارای هست که اون پزشک تصمیم میگیره که این باید بره بستری بشه تو بیمارستانای معین، حتی تست هم بشه. درسته. یا نه، میگن این تب و سرفه و تنگ نفس ممکنه یه چیز دیگه باشه، سرماخوردگی باشه. آتی. یه چیز دیگه اصلا مطرح نباشه، حتی این فرد میتونه بعدن بره تو خونم درمان بشه. بس میزان بستریش رو بعدن با اون معیارها، یعنی آیا احتیاج به بستری داره یا نداره، چون الان دیگه ما درمان توی خونه رو هم توصیه میکنیم.
زنده باد. این بحث سرفه کردن خیلی جای نگرانی ایجاد کرده. الان یه دوستی جناب خانی گفتم من راننده تاکسی ام، تو ماشین میشینن سرفه میکنن، آیا باید ماشینمو ضد عفونی کنم؟
تو ماشین مردم میشینن و سرفه، خب اون سرفه رو با زیر بغلش چه جوری ضد عفونی کنم؟ هر روز با توی ماشین رو بشوره دیگه، نه دائم هم مسافر میره میاد.
پس دوستانی که احساس میکنن حتی علائم سرماخوردگی دارند،
از خونه بیرون نیاد، سوار تاکسی هم نشن، راننده تاکسی هم سالمتر میمونه، بقیه مسافر هم سالمتر.
اگر مجبور بودید بیرون اومدید خواستی سرفه بکنید،
حتما یک کسی که مریض هست و میاد بیرون حتما باید ماسک بزنه، دستت بپوشونه بیرونی صورت. موقعی سرفه کردن اگر دستمال دستتونه که جبه بین دستمال سرفه کنید، اون دستمال رو بعدا با توی جای دردا نه بندازین تو خیابون، چون این بالاخره توش ویروس اگه شما مریض باشین.
دوستان دقت بفرمایید،
این خیلی مهمه. یعنی من اصلا متاسف شدم این فیلمای دیدم که هم تو دستکش آدم میبینه، دستکش اینا رو، دستکش و ماسک و همطور دستمال کاغذی که تو خیابونا افتاده. ببینید ما وظیفه داریم که محیطمون رو سالم نگه داریم برای همه. یعنی فقط من مطرح نیستم، ما مطرحیم، اینجا یه جامعه مدنیه. بعد مسئله بعدی هم اینه که اگر دستمال ندارین دم دستون، حتما زیر بغلتون، زیر آرنجتون سرفه کنین، تو صورت مردم سرفه نکنه.
دوست خوبی با شما تلفن 918-66-29 گفتن با سلام، میشه لطفا بگید بعد از مواجه شدن با ویروس چند روز زمان میبره که در آزمایش CPR مشخص بشه که بیمار هستیم یا نه؟ آقای داوود این رو پرسیدن.
بله،
آزمایش CPR رو...
CRP هست که یکی از آزمایش هایی که انجام میدیم، یعنی یه مقدار معیاره، بعد یه دونه هم فرمول شمایش میکنیم که اگه اون CRP بالا باشه، فرمولم نشون بده که میزان لنفوسیت ها پایین کلان، این خیلی تخصصی میشه، اون موقع ما مثلا شک میکنیم که باش. در هر صورت ایشون احتمالاً شاید مال کادر پزشکی نیستن. ببینید چه زمانی، سوالشون بود که چه اینه داشته باشید.
حالا مواجه شدن با ویروس چند روز زمان میبره که در آزمایش مشخص بشه.
آها، ببینید یکی از خصوصیات این ویروس دوره نهفتگی طولانیشه که با بقیه فرق کرده. الان هم میزان سرایتش بیشتره نسبت به اون دوتا، هم دوره نهفتگیشه از 2 روز تا 14 روز، به طور متوسط 7 روز.
از 2 تا 14 روز نهفتگی داره.
نهفتگی یعنی ویروس وارد بدن شده ولی نشون نمیده خودش.
اما آزمایش نشون میده.
آزمایش نشون میده.
زنده باد. خانم دکتر، 1 دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی، کمتر از 1 دقیقه. چیزی هست بشه اضافه کرد به صحبتاتون؟
بله، من فقط خواهشم از شنوندگان عزیز اینه، ببینید سلامتی شما وظیفه همه ماست، ولی خودتون هم در درجه اول باید مراقب خودتون باشید، مراقب بقیه هم باشین. بنابراین دوش به دوش، قرار شد نه دست بدیم نه روبوسی کنیم، دوش به دوش هم میریم که این کرونا رو از پا در بیاریم.
دوستان خوبم، آرشیو این برنامه رو میتونید در سایت ایران صدا بشنوید. یک دنیا ممنون از سرکار خانم دکتر مینو مهرس که این همه سال خودشون بخت سلامت هممیهنانشون کردند.
وظیفه من.
این لطف شماست و سپاس از این که قدم رو چشمای ما گذاشتید، به خونه خودتون تشریف آوردید، ما مهمون شما بودیم.
خواهش میکنم.
یک دنیا ممنون. دوستان خوبم، هر جا هستید براتون آرزوی سلامت و تندرستی دارم. خداوند یار و نگهدار همه شما.